بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث مکیل و موزون، خب ما مقتضای قواعد و مقتضای اون چه که از روایات به عنوان عناوین کلی استفاده می شد رو مطرح کردیم، اما چون یک بحث مفصلی مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در مکاسب در اینجا دارن، من مناسب دیدم که این بحث شیخ رو هم ما متعرض بشیم و بعد وارد شرط سوم بشیم، چون بحث ما در شرایط عوضین شرط اول و دوم رو مطرح کردیم، رسیدیم به شرط سوم. بنابراین قبل از این که ما شرط سوم رو بخوایم عنوان کنیم، تقریبا شاید 10-15 صفحه مکاسب از این چاپ‌های وزیری نه چاپ‌های قدیم مرحوم شیخ مطالبی داره و این مطالب برای جاهای دیگه استنباط و موارد دیگه استنباط خوبه، لذا حالا امروز و فکر کنم فردا هم همین دنبالش رو لازم باشه، اگر شد انشالله امروز تمام بکنیم فبه ها. من فقط کلام شیخ رو و اون نکات اصلی موجود در کلام شیخ رو من بیان بکنم و بعد که ذکر کردیم برمیگردیم به تحلیل کلام شیخ و نکاتی که باید در مورد این کلام بیان کرد. لذا دیگه اشکال اینا وسط صحبت نفرمایید، بگذاریم کلام شیخ رو بگیم. کلام که تمام شد، اون نکات رئیسی کلام شیخ رو که خود ما مخواهیم راجبش حرف بزنیم مشخص میکنیم و انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. چی اصلا کلام نمیشه؟ یعنی ما الان مخواهیم امروز و لعل فردا یا خود مکاسب بگیم، متن مکاسب رو این رو بگیم بیریم شیخ چی بلاخره میخواد بگه اینجا؟ بذارید این کلام شروع کنیم، بذارید شروع کنیم، شاید دو مرتبه به اون مطالب هم برسیم. عرض میکنم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف بعد از این که این نظر مشهور را اختیار میکنن که میگوین الموزون و یوزن اما المکیل هم یقال صحیحه و هم یوزن و در عد هم در معدودات هم مسئله عد رو مطرح میکنن، اما باز در معدودات هم میگن وزن کفایت میکنه اما کیل کفایت نمی کنه. بعد از اینکه این فتوای شریف خودشون رو تحکیم می کنن، این بحث رو شروع کردن که مناط در این که یک شیء مکیل است یا موزون چیه؟ آیا مناط این است که بگیم یک چیزی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مکیل و موزون بوده؟ آیا مناط این است که در عرف ائمه طاهرین علیهم السلام مکیل یا موزون بوده؟ آیا عرف عام ملاکه؟ آیا عرف خاص ملاکه؟ عرف متبایعین ملاکه؟ و آیا ملاک بلدی است که مبی در اونجا وجود داره، نه بلد عقد نه بلد متبایعین؟ راجع به اینها میخوان مطالبی رو بیان بکنن. اولین مطلب مطلبی است که از مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده نقل میکنند و بعد میگن هم مرحوم اردبیلی هم صاحب حدائق این فتوا رو به اصحاب امامیه نسبت دادن. و اون چیه؟ گفتن ملاک در کیل و وزن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و اجناسی که در اون زمان نبوده، ملاک متعارف در هر بلدیه، یعنی اجناسی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده مکیل بوده دیگه، الی یوم القیامه مکیلون موزون بوده، الی یوم القیامه موزونون معدود بوده، الی یوم القیامه معدود. اما یه اجناسی تازه در زمان ما به وجود آمده ملاک عرف بلده. خب صاحب جواهر آمده به این دو بزرگوار اشکال کرده، فرموده لم عجب فی کلام احد من الاساطین که بیان چنین حرفی رو بزنن که مراد از مکیل و موزون در معاملات مکیل و موزون در زمان رسول خداست. بعد میگه من در کلام یک نفرم پیدا نکردم چطور اومدن اینها مسئله اجماع را مطرح کردن. شیخ انصاری شروع میکنه به دفاع از اردبیلی و صاحب حدائق. به صاحب جواهر میفرماد ما قبول داریم این در کلام احدی از فقها در بحث شروط عوضین نیامدن بگن که آقا ملاک در مکیل، مکیل در زمان پیامبره و موضوع هم موضوع در زمان پیامبر. اما فقها در باب ربا آمدن این مسئله را مطرح کردن و شیخ در صدد این برمیاد که بفرماید بین این دو مسئله تلازم وجود داره، یعنی فقها درست در بحث شرایط عوضین نیامدن بگن مراد مکیل در زمان رسول خدا هست، اما در بحث ربا وقتی میخوان یک جنسی به جنس دیگر فروخته بشه برای اینکه ربا لازم میاد یا نمیاد، گفتن اگر مکیل و موزون باشه ربا لازم میاد، و در ربا در مسئله مکیل و موزون اونجا گفتن مراد این است که اون چه که مکیل در زمان شارع، حالا به جای تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله میگیم شارع. خب شیخ میخواد این رو اثبات کنه، از سه راه میاد این مطلب رو اثبات میکنه. ببینید واقعا فقاهت چه میکنه. به صاحب جواهر میگوید ما قبول داریم در این بحث شروط عوضین مسئله مطرح نشده، اما در بحث ربا مطرح شده و بین المسئلتین تلازم وجود داره. سه راه رو اینجا ذکر میکنه. یکی تتبع در کلمات اصحابه. میفرماید ما وقتی عبارات اصحاب رو میبینیم این عبارات اصحاب به خوبی به ما نشون میده که نمیخوان بگن این مطلب اختصاص به ربا دارد و در شروط عوضین جریان نداره. یعنی اگر کسی بیاد بگه آقا چه اشکالی داره، چه اشکالی داره ربا در یک مواردی بوده که مکیل و موزونه، همون مکیل و موزون زمان رسول خدا ما ملاک قرار بدیم، اما در شروط عوضین دیگه ملاک در مکیل و موزون، مکیل و موزون در زمان رسول خدا نباشه. شیخ فرمود این نمیشه، بین المسئلتین تلازم وجود داره. دلیل اول عبارات فقها است. یک عبارتی رو از شیخ طوسی در مقصودشون نقل میکنه بعضی فرماید مرحوم علامه در تذکرم همین عبارت رو داره. حالا این عبارت رو ببینیم در جلد دوم مقصود صفحه 90 شیخ می‌فرماید شیخ طوسی اذا کان عادت الحجاز علی عهده صلی الله علیه و آله فی شیء الکیل، عادت منطقه حجاز اگر در زمان پیامبر در یک مالی کیل بوده لم یجز الا کیلن فی سائر البلاد، دیگه این جنس در تمام بلاد دنیا ملاکش کیله و ما کانت فیه وزنن لم یجز الا وزنن فی سائر البلاد، اگر در حجاز در زمان رسول خدا یک شیئی و مبیعی رو به عنوان موزون معامله می کردن فی سائر البلاد هم ملاک وزنه. خب بعد می گوید ول مکیال و مکیال و اهل المدینه، و بعد در حجاز هم که میاد مرحوم شیخ طوسی میگه کی مرادمون کیل اهل مدینه است، میزان یعنی وزن و میزان و میزان و اهل مکه. ببینید شیخ طوسی داره میگه ملاک کیل اهل مدینه است، ملاک وزن اهل مکه است، بعد شیخ طوسی میفرماد هازا کله لا خلاف فی، بعد میگوید فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا تُعْرَفْ عَادَتُهُ فِي عَهْدِهِ. خب حالا اگر یه چیزی رو ندونیم مجهول باشد برای ما که در عهد پیامبر آیا مکیل بوده موزون بوده، هُمِلَ عَلَى عَادَتِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، دیگه اونجا میگم رو همون که بلد مما عرفه بالکیل، اگر تو اون بلد میگن کیلیه لا یبا الا کیلن، ما عرفه فیه الوزن لا یبا الا وزنن. خب شیخ انصاری این عبارت شیخ طوسی رو ذکر میکنه و بعد میگه که این کجا این عبارت اختصاص به مسئله ربا داره، این عبارت شیخ طوسی کلیه، میگه ما در بحث کیل باید بریم سراغ کیل اهل مدینه، در بحث وزن بریم سراغ وزن مکه، اگر یه چیزی مالی در مکه موزون بود فی جمیع بلاد العالم باید موزون باشه، در مدینه کیلیه فی جمیع بلاد العالم باید کیلی باشه. خب البته ظاهر این است که این رو شیخ در بحث ربا مطرح کرده، یعنی در موضوع بحث ربا ذکر کردم این عبارت اختصاص به ربا نداره و بعد دیگه مرحوم علامه در تذکره همین حرف رو داره. پس این یک که آقا تتبع در عبارات فقها ما را به اشتراک بین المسئلتین میرسانه، این یک. شیخ انصاری طوسی هرچی؟ المماثله نه ببین ارز کنم این عبارت رو همین که میخونید اصلا در بحث ربا شیخ طوسی مطرح کرده و لعله کسی به این خب این ملاک که کیل مربوط رباست، ولی میگه نه این عموم دارد لمطلق البیع لا لخصوص مبایعت متماثله. خب میرم سراغ دلیل دوم. شیخ انصاری میفرماد ما بعد از اینکه در کلمات فقها در شروط عوضین و در باب ربا میرین کلمات فقها رو در شروط عوضه میبینیم، کلمات فقها رو در باب ربا میبینیم، به یه نتیجه میرسیم. به چه نتیجه ای؟ به این نتیجه میرسیم که موضوع در هر دو مسئله یک چیزه. در شروط عوضه موضوع مکیل و موزونه، در بحث ربا موضوع مکیل و موزونه. این یک موضوعه اما دو تا حکم داره، یک حکم به عنوان رباست، یک حکم به این که اگر یه چیزی مکیل و موزونه بیعش جزافن یعنی من دون کیلن یا من دون وزن صحیح نیست. میفرماید همین که ما کلمات فقها رو میبینیم، میبینیم در هر دو موضوع مکیل و موزونه. اون وقت میفرماید مؤید این مطلب این است که در هر دو بحث اخباری که میارن یک عنوان داره، عنوان ما یقال و ما یوزر. خب این هم دلیل دومه شیخ انصاری. دلیل به شیخ انصاری داره از کی دفاع میکنه؟ از اردبیلی و حدائق. در مقابل کی؟ صاحب جواهر. اینا رو خوب دقت کنیم. شیخ انصاری به این دلیل سوم که میرسه میگه از همه، حالا این تعبیر منه، به نظر من این دلیل سومش از اون اول و دوم روشن‌تره، میگه اصلا فقها یا ظاهر عبارتشون یا تصریح کردن در شرط ربا، وقتی میخوان شرایط ربا رو بگن میگن ربا از شرایطش این است که اون شی در صورت ربا درش جریان پیدا میکند که در صحت بیع او کیل یا وزن معتبر باشد. خوب عنایت میفرمایید؟ وقتی دارن شرایط ربا رو بیان میکنن میگن از شرایط ربا این است که در صحت بیع اون جنس ربوی کیل در صحت بیعش شرطه، یعنی اصلا دیگه نفس الکلام میشه. و بعد عبارت میارن محقق در شرایط میفرمد لا ربا فی الماء، تو آب ربا نیست. در آب شما یه مقدار آب و یه مقدار یه آب بفروشید، جنسش هم مثل همه، اینجا اگر زیاده و کم بشه اشکال نداره. چرا؟ میگه از لا یشترط فی بیعه الکیل اول و در فروختن آب نه کیل معتبره نه وزن. با شهید اول در دروس همین فتوا رو داره که ربا در آب نیست، لعدم اشتراط هما فی صحت بیعه نقدن، اگر کسی بخواد بیع بکنه اینها رو نقدن کیل و وزن درش دخالت نداره. بعد میگه در سنگ، در خاک، در هیزم اینا ربا وجود نداره. میگه حالا اگر در بعضی از بلاد بعضی ها میان هیزم رو وزن میکنن، اما این قابل اعتنا نیست. چرا قابل اعتنا نیست؟ چون هیزم در بیعش، در صحت بیعش وزن معتبر نیست. خب اینم دلیل سوم. لذا شیخ از این سه تا دلیل مسئله اشتراج بین المسئلتین یا تلازم بین المسئلتین رو به خوبی استفاده میکنه. میگه ما نمیتونیم فقیه نیاد به یا دو تا چیز داریم، یه بحث کیل و وزن در باب ربا داریم، یه بحث کیل و وزن در شروط عوضین داریم. فقیه نیاد توهم کنه به یا کیل و وزن در ربا یه ضابطه دارد. ضابطش نست که بینیم در عهد رسول خدا چی مکیل و موزون بوده، اما کیل و وزن در شروط عوضه یک ضابطه دیگری دارد. نه اینا تلازم داره. خب
دلیل هم میارن
کی؟
دلیل برای میارن که چرا کیل و وزنی که در زمان رسول خدا الان معتبره.
حالا میرسیم به اون مکه. حالا فعلا داره فتوا رو بین مرحومش فعلا داره فتوا رو بیان میکنه، یعنی وقت یک توهمی رو دفع بکنه و تلازم و اشتراک بین این دو مسئله رو مطرح بکنه. چون ببینید ما در دو جای فعل بحث کیل و وزن رو داریم، یکی در شروط عوضینه، یکی در باب رباط. حالا لعل یک فقیه یا کسی بیا توهم کنه که آقا معیار کیل و وزن در باب رباط با معیار کیل و وزن در شروط عوضین فرق میکنه، شیخ همسانی فرمود نه، کسی چنین توهمی نکنه، هر دو یک ملاک داره، هر دو یک میزان داره. و بعد از این سه تا شاهدی که مرحوم شیخ میاره نتیجه میگیره، میگه اگر در زمان ما ربا در یک جنسی ثابت باشه و بگیم آقا چرا ربا در این ثابته، میگیم چون تحقیق کردیم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مکیل و موزون بوده، میفرما چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که آقا پس در زمان ما اگر بخوایم این جنس رو بفروشیم لا یصح بیعه الا کیلا او وزنا، لا یصح بیعه جزافا. پس از کجا به کجا رسید؟ اگه در یک جنسی در زمان ما میگیم ربا، فقها میگن ربا درش جریان داره، کشف از این میکنیم پس در زمان پیامبر اکرم مکیل و موزون بوده، پس در زمان ما باید باش معامله چی بشه؟ مکیل و موزون. یعنی اصلا با قطع نظر از ربا میگیم لا یصح بیعه جزافا. خب بعد یک قاعده کلی میاره مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این اشتراک بین المسئلتین رو مطرح میکنه، میگه کلو ما ثبت کونه مکیلا او موزونا فی عصره فهو ربوی فی زماننا. یه قاعده میاره میگه اگر یه چیزی برای ما ثابت شده جنسی، مثل گندم مثلا برای ما با قرائن ثابت شد که در زمان رسول اکرم مکیل یا موزون بوده، دو تا حکم برش بار میکنیم، یک فهو ربوی فی زماننا، دو در زمان ما لا یصح بیعه الا یا بالکیل یا بالوزن، لا یصح بیعه جزافا. خب بعد این که این قاعده رو بیان میکنن، کل ما ثبت کونه مکیلا او موزونا فی عصره فهو ربوی فی زماننا یک، ولا یجوز بیعه جزافا دو. میفرماین حالا دو تا فرق برای شما بگیم اینجا، لو فرض تعارف بیعه جزافا عندنا. خب حالا یه چیزی میگم آقا در زمان پیامبر مکیل و موزون بوده اما در زمان ما جزافا میفروشنش، یعنی در زمان ما وقتی میخوان بفروشن یه کیل و وزن نمی کنن، میفرمان خانه باطل ها این باطله، ولن یکن قرن، ولو قرن هم در کار نباشه. به چه دلیل جناب شیخ؟ برای یکی اجماع داریم که آقا اونچه که ما کان مکیلن در زمان رسول خدا باید در زمان ما هم بلکیل فروخته شود، جزافی نمیشه فروخته بشه. این یک. دو میگه آقا وقتی شما میگه قرار نیست چرا باز میگه این معامله باطله؟ میگه قبلا به شما یاد دادیم قرار عنوان چیه داره؟ حکمت را دارد، عنوان علت رو نداره. بگیم آقا اگه قرار باشه باطل، نباشه صحیح، نه ممکنه قرار نباشد اما معامله باطل باشه. این یه فرق، ببینید چقدر اینو دقیقه. میگه اگر در زمان رسول خدا مکین بوده، در زمان ما مردم دارن جزافی معامله میکنن، باید فتوا بدیم اینکه این معامله باطله. دو ما علم، حالا عکسش، ما علم انه کان یباع جزافا فی زمانه. اگر برای ما یقینی بشه یه چیزی در زمان پیامبر جزافا معامله می شده، کیل و وزن نمی شده، میفرماد باید بگیم در زمان ما هم جزافن بهشیه صحیحه، البته اینجا میگه مشروط به اینکه قرار نباشه. میگه این دو تا فرقی که برای شما ما گفتیم اجماعی هم هست و هر میگوید که تردیدی درش نیست. خب حالا اجازه بدید حالا عرض کنم، فقط گفتم عبارات شیخ رو ببینیم شیخ چی فرمیده از اول تا آخرش رو بگیم، بعد اصلا ما دوباره با کار داریم و من هم میخوام تقاضا کنم آقایون فحص خوبی بکنید اینجا، یک تحت از جاهاییست که حالا من نمیدونم، اولا بگردید در این رساله های سطح 3 و 4ی که در حوزه نوشته شده آیا تحقیقی در این مورد شده یا نشده. این خیلی جای کار داره، یعنی باید کلمات فقه ها رو از زمان شیخ طوسی به بعد بررسی کرد. حالا اینو بذارید من فقط عبارت کلام شیخ رو بگیم، اصلا بریم که اجماعی هست نیست، این اجماع میشه باش مخالفت کرد نمیشه باش مخالفت کرد. پس ببینید تا اینجا شیخ قاعده به دست ما داد، قاعده این شد کل ما کان مکیلا و موزونا در زمان پیامبر در زمان ما بیعش جزافن درست نیست، و کل ما کان بیعه جزافن در زمان رسول خدا در زمان ما بیعش جزافن درسته. این رو تا اینجا به پشتوانه اجماع شیخ در اختیار ما قرار داد، اما میفرمان دو تا اشکال اینجا وجود داره. یک، میفرمان وقتی ما میریم سراغ روایات، روایاتی که میگه آقا لا یسلح البی مجازفتن، که ما روایتش قبلا خوندیم لا یسلح البی مجازفتن، این روایت چی داره؟ اطلاق داره، یعنی اگر یک مالی در زمان پیامبرم مجازفتن فروخته میشده اما در زمان ما یه لا یسلح ظهور در این داره که عرض می شود که اگر در زمان امام معصوم، یک چون روایات مال ائمه معصومینه، یا در عرف سائل یا در عرف متبایعین یا در عرف یکیشون این عنوان جزاف داشته باشه لایسلو، وقتی امام به صورت مطلق می فرمد لایسلو البی مجازفتن، یه اطلاق داره، یعنی ولو این جذاب در زمان پیامبر صحیح بود اما حالا دیگه ما مطلقا بگیم صحیح نیست. خب این مخالفه اون قاعده است که شما به دست آوردید، شما گفتید از قاعده استفاده میکنیم، اون چه که مکیل و موزون در زمان پیامبر بوده در زمان ما باید با کیل و وزن فروخته بشه، اون چه که در زمان پیامبر مجازفتن بوده در زمان ما مجازفتنش صحیحه، این با اطلاق این روایات سازگاری نداره. این یه روایت. اشکال دوم، اگر یادتون باشه در اون صحیحه حلبی امام علیه السلام فرمود ما کان فی من طعام سمیت فیه کیلا فلا یسلح مجازفتن، می فرمود این سمیت ظهور در این داره امضای توی مخاطب، یعنی اگه توی مخاطب این رو به عنوان مکیل میدونی حق نداری مجازفتن بفروشی، ولو در زمان پیامبر و در عهد پیامبر اینو مجازفتن میفروختن، پس با این روایت هم سازگاری نداره. پس شیخ یه قاعده به دست آورد، این قاعده دو تا اشکال داره، یعنی این قاعده با ظاهر چند تا روایت منافات داره، دو تا روایت از روایاتی که در همین بحث گذشته خوندیم منافات داره. بعد می فرماین که فقط یه اللهم الا ان یقال دارن که بگیم آقا ممکن بگیم که بعیده یه چیزی در عرف زمان ائمه مجاز جذاب باشه، عرض میکنم که در عرف ائمه و اصحاب کیلی و وزنی باشه اما در عرف زمان پیامبر کیلی و وزنی نبوده باشه. خب تا اینجا میرسن حالا شروع میکنن به ول اصل و فیزاله، حالا باز مطلب رو میخوان ریشه دارتر کنن که خب حالا این بحث مسئله اعتبار کیل و وزن در زمان شاره ارشد این که آقایون آمدن این فتوا رو دادن همون که از اردبیلی و صاحب حدائق خوندید، این چیه؟ و عرض میکنم که حالا من خواهش میکنم امشب باز مکاسب رو ببینید آقایون، این شما فردا دنبال میکنیم کلام شیخ رو تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.